لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
شبتون بخیر، همراهان عزیز رادیو ایران. بسیار سپاسگزارم از اینکه این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما در ادامه برنامه‌ها و در این لحظه دعوت می‌کنم کتاب گویا رو بشنوید.
بازخوانی تنظیم رادیویی داستان‌های کوتاه انقلاب در خدمت شمایی. دعوت می‌کنیم امشب شنونده بازخوانی داستان کوتاهی باشید از مجید پورولی با نام سرباز سفید. بازپرس سیگار را گذاشت میان لبهای زندانی و برایش کبریت را روشن کرد. شعله سرخ رنگ کبریت توی تاریکی اتاقک بازجویی جان گرفت و چهره لاغر سربازی با سر تراشیده و صورتی تکیده خودنمایی کرد. جای زخم تازه‌ای زیر چشمای سرباز پیدا بود. بازپرس با تکان تند دست نور کبریت را خفه کرد و دود سفیدش را با دست توی هوا پراند و همانطور که سرباز را دور می زد گفت: اگه دلت برای خودت نمی سوزه، اگه به فکر خودت نیستی، لااقل به فکر اون تازه عروس بیچاره باش. و ایستاد پشت سر سرباز. من حماقت‌های زیادی درباره سرباز را شنیدم، اما این یکی حماقتی که تو کردی از همه بزرگتر بود. لبخندش را سرباز توی تاریکی نمی بیند. سیگار را میان دو لب فشار می دهد و چیزی نمیگوید. شاید نخواسته با بازپرس هم کلام شود، یا خواسته و با سیگاری که توی دهانش بوده نتوانسته است. چشم چرکان توی تاریکی اتاق بازجویی و از شکاف باریک زیر در آهنی اندک نوری را که به درون میتابید نگاه کرد. با خودش فکر کرد این اولین نوری است که بعد از دو روز تاریکی دیده است. چقدر دلش برای تماشای آفتاب تنگ شده بود، برای تماشای آسمان، ابرهای سفید، درختها و پرواز کبوترها. توی این دو روز به این چیزها خیلی فکر کرده بود و بیشتر از اینها به مادرش و فاطمه اندیشیده بود. میدانست به حد مادر با آن پیشگویی غریبش تا به حال خوابش را دیده و بارها پریشان از کابوس پریده و ناله کرده است. یادش آمده بود آخرین باری که فاطمه ساک سربازی را برای او بسته بود از او قول گرفته بود تا بدون حتی یک روز اضافه خدمت سربازیش را تمام کند و با کارت سربازی برگردد خانه تا مراسم عروسی به موقع برگزار شود. صدای بازرس پیچید توی اتاقک. واقعا چه اتفاقی افتاد؟ خل شده بودی؟ سربازا می گفتن درست مثل بچه ها حقیق گریه می کردی. سرباز هنوز حواسش به خط سفید نور بود که تا زیر پاهای لخت و زخمیش کشیده شده بود. چشمایش را بست و به آخرین تصویری که توی ذهنش مانده بود فکر کرد. تصویری از اسلحه‌ای که توی دستش بود و لوله‌اش را صاف طرف سینه سربان اجدری نگه داشته بود. تصویری از چشمای ناباور سربان اجدری با دهانی که از بهت باز مانده بود و آن دندانهای زرد رنگ. بازپرس دست دراز کرد و سیگار را از میان لبهای سرباز بیرون کشید و گذاشت میان لبهای خودش. خجالت داره. خبرش تو بالاها رفته. مسئولین ارشد سواک دوست دارن بدونن این جوجه قهرمان کیه که از انجام دستور موافقش امتناع کرده و به روش اسلحه کشیده. دود سفید سیگار را داد توی صورت سرباز. سرباز چشمایش را بست و یادش آمد که چطور سربان اجدری لرزیده بود و دستایش را گرفته بود در برابر دوله اسلحه و با چشمایش تمنا کرده بود. یادش آمد چرخیده بود و زانو زده بود و زار زار گریسته بود. یک بار فاطمه زیر درخت‌های زیتون به او گفته بود که هر بار که تو گریه می‌کنی من هر کجا که باشم پا به پای تو گریه خواهم کرد. با خودش فکر کرد به حد آن لحظه فاطمه هر جا که بوده گریه کرده است. بازپرس زانو زد برابر سرباز و گفت چی تو سرت می‌گذره؟ به من بگو چی شد که اون کار عجیب و غریب رو کردی؟ توی چشمای سرباز خیره شد. تو واقعا از شکنجه شدن نمی‌ترسی؟ سرباز دنبال خط نور سفید گشت. بازپرس جلوی نور را گرفته بود. سرباز توی تاریکی به مردمک‌های بازپرس نگاه کرد و چیزی نگفت. بازپرس سیگار را میان دندانهایش گذاشت و سرباز سرخی نوک سیگار را دید که روشن شد و نورش زیاد شد و دوباره به خاموشی رفت. بازپرس گفت همون روز یه قماشم مردم قم رفتن به خونه آیت الله خمینی و به اتفاق پسرش مصطفی ریختن تو خیابون و راهپیمایی کردن به طرف حرم حضرت معصومه. دست گذاشت روی شانه سرباز و ادامه داد. میتونستی خیلی راحت خودتو توی دل سربان اجدری جا کنی. مگه چی خواسته بود ازت؟ کمتر سربازی ممکنه مثل تو توی این شرایط تاریخی قرار بگیره. شانس مگه چند بار در خونه آدمو میزنه؟ توی سرخی نوک سیگار سرباز لبخند زشت بازپرس را دید. بازپرس ادامه داد مملکت رنگ عوض کرده. ملت دم در آوردن. میگن مردم قم دستاشون رو مشت کردن و شعار دادن یا مرگ یا خمینی. آرام صورتش را برد کنار گوش سرباز و کنار گوشش گفت میدونی اگه این شعارا به گوش اعلی حضرت برسه چی میشه؟ سرباز را نگاه کرد. از جایش بلند شد و شروع کرد به قدم زدن. جلوی در آهنی به چپ و راست رفت و سیگار کشید. سرباز حواسش به نور بود. آن طرف در آهنی پله‌هایی به شکل سایه در حرکت بودند. بازپرس در همان حال که راه می رفت گفت تو چرا خودتو باتی این ماجرا کردی؟ یه سرباز کم عقل یه قرار سه ما دیگه خدمت سربازیش تموم بشه و بشه داماد. درست نگفتم؟ دوستان می گفتن تازه عقد کردی. صدای دست زدن و صدای موسیقی و آواز پیچید تو گوش سرباز. ته دلش ذوق کرد. فاطمه رو تصور کرد با لباس عروسی که نشسته کنار سفره عقد و دارند بند برای سرش می‌سازند. بازپرس گفت هم خدمتیات میگفتن زیاد اهل نماز نیستی، قرآن هم که نمیخونی. آمد و ایستاد برابر سرباز. دوباره راه نور را بسته بود. ادامه داد: پس چی شد که دیوونه بازی در آوردی؟ اونم درست لحظه آخر. میگفتن حتی نیم قدم فاصله نداشتی، فقط کافی بود دستبند بزنی. دست کرد توی جیبش و کاغذی بیرون کشید. تای کاغذ را باز کرد و آن را گرفت برابر صورت سرباز. بیا بخون، درباره توه. از نظر ساواک تو یه عنصر خطرناکی که وجودش برای سلامت شاهنشاهی ضرر داره. سر به نیست کردن تو زیاد سخت نیست. کسی هیچ وقت یادش نمیاد که یه سربازی مثل تو وجود داشته. فکر نکن مردم به یادت هستن. نه، یه جوری توی نطفه خفشون میکنیم که نفهمن چی به سرشون اومده. خیلی که طول بکشه تا آخر امساله. اگه شاه شاهه که میدونه چه جوری این خلایا سر جاشون بشونه. هنوز هیچی نشده، مراجع بیانیه صادر کردن که باید آیت الله خمینی فوری آزاد بشه. انگار اعلیحضرت منتظر تا این آقایون دستور صادر کنن. سرباز به کاغذ که قابل خواندن نبود نگاه کرد. بازپرس کاغذ را گذاشت توی جیبش و گفت: چی شد که یه دفعه اسلحه رو برگردوندی طرف سربان اژدری؟ مگه تو برای دستگیری آیت الله خمینی نرفته بودی؟ دوباره زانو زد در برابر سرباز و گفت: ببین پسر، من اگه برم، نفر بعدی که میاد سراغت اصلا اهل حرافی نیست. همون اول میره سراغ کابل و شیلنگ. نیم نگاهی چرخان طرف در و دوباره به سرباز نگاه کرد و گفت: اوضاع عادی نیست. تا ساعت 5 عصر توی قم تیراندازی بوده. این مردم حقشون همینه که رگبار مسلسل بالا سرشون باشه. اینا لیاقت رقص و آواز و آزادی رو ندارن. تو خودت باتی این بازی ها نکن. تو یه سربازی، مثل بچه آدم خدمت کن و برگرد سر خونه زندگیت. خندهش گرفت، با کف دست زد روی پیشانیش و گفت: واقعا خنده داره. توی ورامین کشاورزا کفن تنشون کردن و راه افتادن تو جاده. خود شخص اعلیحضرت دستور دادن همه رو به گلوله ببندن. وقتی کشتن این همه آدم برای ما کاری نداره، تو چطور میخوای مقاومت کنی؟ بگو چی شد که اون خریتو کردی؟ کی بهت گفته بود که نافرمانی کنی؟ حرف بزن. سرباز بیان که چیزی بگوید، چشمایش را بست و دوباره تصویر فاطمه را توی ذهنش مجسم کرد. یادش آمد به هم قول دادند بعد از عروسی یک راست بیاین قم مرقد حضرت معصومه. فاطمه از آیت الله خمینی هم گفته بود و او در جواب گفته بود که زیاد او را نمی‌شناسد. میدانست که فاطمه چقدر آیت الله خمینی را دوست دارد و همیشه در بغلش حرف میزند. صدای بازپرس پیچید توی گوشش. انگار آتیش افتاده به جون مردم. همه یه دفعه با هم گور گرفتن. شیراز، تبریز، مشهد. ضربه به در کوبیده شد و در تا نیمه باز شد. نور اتاقک را پر کرد، اما بازپرس ایستاده بود جلوی در و سرباز نتوانست نور را به طور کامل ببیند. سرباز فقط به قد بلند و لاغر بازپرس نگاه کرد. به اسلحه کمری که او زیر بغلش بسته بود و آستینهایش که تا آرنج بالا زده شده بود. صدای از آن طرف در گفت: جناب بازپرس، تلفن از منطقه. بازپرس بیان که برگردد طرف صدا گفت: الان میام. سرش رو خم کرد به طرف سرباز و گفت: فقط به من بگو چرا بهش دستبند نزدی. میگفتم قرار شده بود تو بری طرفش رو دستبند رو بزنی و اونو بیاری بیرون اتاق و تو این مسئولیت رو قبول کرده بودی. صدایش رو پایین آورد و این بار آهسته گفت: نکنه تو هم تحت تاثیر اون روزه هایی؟ من اصلا نمیفهمم این روایت آه و ناله امام حسین و قصه کربلا چه دخلی داره به شاه و مملکت و آمریکا و اسرائیل. این آیت الله خمینی دنبال چیه؟ یکی نیست بهش بگه آخه دین کجا و سیاست و مملکت داری کجا؟ هر کس به کار خودش، آخون جماعت روزخونی کنن و شاه و مملکت و آقایون دربار مملکت داری؟ لبخندی زد و ادامه داد: رفته بالای منبر گفته اسلام ناب محمدی رو از اسلام آمریکایی باید باز کناسیم. بابا آقا مگه اسلام هم آمریکایی میشه؟ خیره شد توی چشمای سرباز. حالا سرباز به وضوح مردمکای تیز بازپرس را میدید. بازپرس گفت به من بگو چی شد؟ سرباز لبش را گزید و با بغض گفت وقتی که رفتم طرفش از جاش بلند شد، انگار میدونست قراره ببریمش. بازپرس سرش را تکان داد و راضی از این که بالاخره سرباز به حرف آمده است گفت خب بعدش چی شد؟ سرباز گفت قبل از این که بلند بشه همونجا که نشسته بود از روی پتو قرآنش رو باز کرد و یا از قرآن رو با صدای بلند خوند و بعد قرآن رو بست و گذاشت کنارش. بازپرس که دقیق شده بود توی چشمای سرباز ادامه داد خب بعدش؟ سرباز گفت بعد از جاش بلند شد. صدای سرباز می لرزید، پلکایش هم لرزید و ادامه داد من یه جوری شدم، نمی دونم چرا یهو دستم لرزید. بازپرس گفت بعدش چی شد؟ اشک آرام از گونه سرباز لیز خورد و تا زیر چانهش پایین آمد. گفت دست دراز کردم تا به دستش دستمند بزنم که چی؟ آیت الله فکر کردن میخوام دست بدم، دستشون رو دراز کردن و گفتن سلام علیکم پسرم. شانه های سرباز داشت تکان میخورد، او گریه میکرد. به من گفت پسرم، به من سلام کرد. بازپرس از سادگی ماجرا بهت کرده بود، گفت فقط همین؟ آره، وقتی دستم رو فشار دادن حس کردم تمام تنم داغ شده، توی چشماش که نگاه کردم تمام تنم لرزید. توی چشماش چیزی بود. چی؟ نمیدونم. بازپرس پس رفت و چرخید طرف در و از اتاقک بازجویی رفت بیرون. نور تمام اتاقک را پر کرد. سرباز زیر نور سفید شده بود. دعوت میکنیم شنونده بازخوانی داستان کوتاهی باشید از ابراهیم حسن بیگی با نام عکس روی درخت با تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی. قهوه خانه را بوی تند چپه و قلیان پر کرده بود. دور تا دور آن روی نیمکت‌های چوبی زوار در رفته تعدادی از مردای آبادی نشسته بودند. چای می‌خوردند و قلیان دود می‌کردند و حرف می‌زدند. این شده بود کار هر روزشان، به خصوص اواخر پاییز که فصل کار نبود و قهوه خانه مرادعلی می‌شد پاتوقی برای مردای بیکار. غلام استکان‌های چای را که شست آنها رو وارونه گذاشت توی سینی، دستایش را با دستمال چرک مرده‌ای که روی دوشش بود پاک کرد، گردنش را از کنار سماور بزرگی که گل می جوشید کج کرد و سرک کشید تا میدانچه را ببیند. از پشت شیشه بخار گرفته در چیزی دیده نمی شد، اما غلام میتوانست از سر و صدایی که از توی میدان چه میامد حدس بزند که بچه ها مشغول بازی هستند. هر وقت که پدرش برای کاری بیرون میرفت، او مجبور بود در هوای پردود و پر سر و صدای قهوه‌خانه بماند و چای بریزد. در همین فکرها بود که یکی از مشتری ها زد به شانه‌اش. غلام چشمش را از در گرفت و زل زد توی صورت پیرمردی که دستش را دراز کرده بود و پول چایش را می داد. غلام پول را گرفت و بی‌حوصله انداخت توی دخل و راه افتاد طرف در. در را که باز کرد، پدرش پشت در ظاهر شد. خودش را کنار کشید. پدر نگاهش کرد و گفت: کجا؟ غلام در حالی که از در بیرون می رفت گفت: برمی‌گردم. بچه ها با دیدن او دست از بازی کشیدند و گفتند: قهوه چی اومده؟ غلام بدون اینکه اعتنایی به حرفای آنها بکند، پشتش را به درخت چنانی که وسط میدان چه بود تکیه داد. پاچه‌های شلوارش را زد زیر جورابش و گفت: از سر بازی میکنیم. من میشم اوسا. شما رو چهار به چهار یارگیری کنید. طولی نکشید که سر و صدای آنها فضای میدان چرا پر کرد. خورشید تازه خودش را کشیده بود نوک کوه و رنگ نارنجیش را پهن کرده بود توی آسمان که بچه ها دست از بازی برداشتند و پای چنار نشستند. دو موتور سوار وارد میدانچه شدند. همه سرها برگشت به طرف آنها که غریبه بودند. غریبه ها زیر نگاه های متعجب بچه ها پای چنار ایستادند. غلام پیش از همه بلند شد. گرد و خاک شلوارش را تکاند و زل زد به آنها. غریبه ها دو مرد جوان بودند و کاپشن های مشکی به تن داشتند. غلام خیلی زود حد زد که باید از شهر آمده باشند. مرتب به دوروبرشان نگاه می کردند. آن یکی که ترک موتور بود پیاده شد. اول نگاهی به قهوه خانه انداخت و بعد هم نگاهی به قد و بالای چنار که قدیمی ترین درخت آبادی بود. نگاهش را که از درخت گرفت، چشم به بچه ها دوخت که حالا همه حاج و باج نگاهش می کردند. غریبه لبخندی زد و خودش را به درخت رساند. زیر نگاه بچه ها دست برد زیر کاپشنش و کاغذ تا شده ای را بیرون آورد. آن را با پونز چسباند روی تنه درخت. غلام با دیدن عکس آقا یکه خورد. قبلن عکس آقا را دیده بود. بار آخری که به شهر رفته بودند پدرش نشانش داده بود. اما این اولین بار بود که عکس آقا را توی آبادیشان آنم روی درخت وسط میدان چه می دید. غلام وقتی چشم از عکس برداشت که مرد غریبه به طرف قهوه خانه را افتاده بود. مرد جلوی قهوه خانه ایستاد. قبل از اینکه عکس را روی دیوار بچسباند دوروبرش را نگاه کرد. داشت دومین عکس رو می چسبان که مرادعلی پدر غلام بیرون آمد. به دنبال او چند نفر دیگر هم از قهوه خانه بیرون آمدند و با تعجب به مرد غریبه چشم دوختند. غریبه سومین و آخرین عکس رو که چسباند نگاهی به مرد رو انداخت و به طرف موتورسیکلت رفت. صدای گاز موتور سکوت آبادی رو شکست و دود غلیظی فضای میدانچه را پر کرد. لحظه ای همه ساکت ایستادند. آمدن و رفتن غریبه ها چنان سریع بود که همه را گیج کرده بود. به خصوص آنهایی را که قبلا عکس آقا را دیده بودند و حالا ناباورانه به عکس ها نگاه می کردند که تا آن روز کسی جرأت نکرده بود به دیوار بچسباند. کم کم صدای مرد ها بلند شد. بعضی ها از دیدن عکس آقا خوشحال بودند و عده‌ای با نگرانی نگاه می کردند. اما یک سوال در ذهن همه مرد ها بود و آن این که اگه ژاندارمو ببینن چی میشه؟ کسی که بیش از همه نگران بود و چشم از عکس آقا بر نمی داشت پدر غلام بود. میدانست دیر یا زود استوار احمدی با سربازهایش به میدان چه خواهد آمد و تنها کسی هم که باید پاسخگو باشد خودش است. چرا که دو تا عکس بزرگ آقا روی دیوار قهوه‌خانه‌اش چسبانده شده بود. مرادعلی نه دلش می‌خواست عکس آقا را از روی دیوار بردارد و نمی‌توانست به استوار احمدی جواب قانع کننده‌ای بدهد. پیرمردی که کنارش ایستاده بود گفت: آی مرادعلی، چی کار می‌کنی با این عکس‌ها؟ اگه استوار احمدی بیاد پوست از کله ما میکنه.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
شب بخیر همراهان عزیز و ارجمند رادیو ایران. از هر آن کجای ایران که هستید آرزو میکنم تا این نیمه های شب اوضاع بر وفق مرادتون سفری شده باشه و صد البته لحظات شبانگاهتون غرق در آرامش باشه. فرهنگ مردم عنوان برنامه بعدی ماست. بشنوید.
دلی دی خریدار محبت کزو گرم بازار محبت لباس
فرهنگ مردم.
خداوندا به فریاد دلم رحم کس بی کس تویی مانده بی کس همه گویند طاهر کس نداره خدا یار من چه حاجت کس چه حاجت
به نامی خدا. سلام.
سلام بر ایران عزیز و سرفراز و سلام بر شما حماسه آفرینان و دوستداران این سرزمین آریایی.
در این ماه حماسه و حماسه آفرینی به اتفاق شما همراهان ارجمند سری میزنیم به نواحی مختلف ایران و گلچینی از آواها و نواهای حماسی اقوام ایرانی رو که پیام‌آور فرهنگ دلاوری های مردم این مرز پرگوهره تقدیمتون میکنیم.
وطن یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی غبار از عشق رفتن، وطن یعنی هدف یعنی شهادت، وطن یعنی شرف یعنی شهامت، وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همین جا یعنی ایران.
وطن یعنی وطن استان به استان، خراسان، سیستان، سمنان، لرستان، کویر لوت، کرمان، یزد، ساری، سپاهان، حکمتانه، بختیاری. وطن یعنی همین جا، یعنی ایران.